جنبش‌های اسلامی رو به یک بازیگر در واقع قوی تبدیل میکنه که به یک بازیگر غیر دولتی قوی در عرصه بین الملل در واقع تبدیل میکنه.
بسیار عالی، خیلی از لطفتون متشکر. اجازه بدید زمانی بگیریم از اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم، ادامه بحثمون رو در خدمتون هستیم.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
انقلاب اسلامی در عرصه نظریه.
عصر خمینی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، اینجا عصر خمینی است و ممنون که ما رو میشنوید. من در خدمت آقای دکتر محمد باقر خرمشاد هستم. داریم بحث میکنیم در مورد تأثیرات راهبردی جمهوری اسلامی در سطح جهانی. آقای دکتر عزیز، برای این مقطع از بحثمون اگر موافق باشید میخوام یه مقدار بریم به سمت راهبردهای اسلام حراسی و ایران حراسی و بعد پاسخ متقابلی که ما در مقابل این داریم، خصوصا با توجه به تجربیات گرانسنگ شما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. خب همونطور که مستحضر هستید، انقلاب اسلامی ایران وقتی که به پیروزی رسید، خصوصا بعد از فروپاشی شوروی، جهان غرب احساس کرد که اسلام سیاسی شاید دیگر و آدر جهان لیبرال باشه و بعد از افول کمونیسم تنها ایدئولوژی که میتونه و یارای مقاومت و ایستادگی در مقابل لیبرال سرمایه‌داری رو داشته باشه، که حالا دیگه داعیه جهان شمولی و تک قطبی رو داره در نظام بین‌الملل، همین اسلام سیاسی است. بنابراین چه بسا تلاش شد که برای مهار این تفکر یک جریان انحرافی ایجاد بشه و همونطور که مستحضر هستید نشانه ها و ادله فراوانی وجود داره در اثبات این که جریان های سلفی تکفیری رو حالا مثلا با همکاری عربستان و همکاری خود کشورهای غربی به وجود آوردن. خانم کلینتون صراحتا اعتراف میکنه، آقای ترامپ خودش صراحتا اعتراف میکنه که مثلا کلینتون و اوباما در شکل گیری داعش نقش داشتن. یعنی جریان سلفی تکفیری که یه زمان در قالب القاعده و طالبان بود، امروز در قالب داعش و جبهه النصره صورت میگیره، با همکاری خود ابرقدرت‌های غربی ایجاد شد، چه بسا برای این که تصویر انحرافی از اسلام رو ارائه بدن و بعد حالا خودشون اون برنامه اسلام حراسی رو در بوق‌های تبلیغاتیشون تکرار بکنن و در رسانه‌هاشون تکرار بکنن و یک تصویر کاملاً حراسناک و موهوم از اسلام رو بر بسازن به اصطلاح. و بعد شرایط خاص اروپا رو شما قطعا رصد میکنید، وضعیتی که در قالب اسلام حراسی، اسلاموفوبیا وجود داره، کاریکاتورهایی که چند سال پیش علیه پیامبر اسلام در دانمارک خدمت رو عرض کنم که منتشر شد و بعد تا امروز برنامه های مفصلی رو چه در رسانه هاشون، چه در کتاب هاشون، چه در محافل دانشگاهیشون برای اسلام حراسی خدمت رو عرض کنم که دارن. بخش اول سوال من اینه که به نظرتون ریشش چیه؟ آیا واقعا اسلام این میزان میتونه برای تفکر غربی و گفتمان غربی هراسناک باشه و این میزان میتونه اونها رو به ترس بندازه که اسلام رو به عنوان دیگر خودشون و به عنوان آدر خودشون در نظر میگیرن؟ و حالا سوال دوم من که ناظر به اون مسئولیت شماست، این که واقعا ما در مقابل این حجم عظیم اسلام حراسی، اسلاموفوبیا و ایران حراسی حتی، ما چه میزان آمادگی داریم و چه میزان ممحض بودیم؟ آیا واقعا دستگاه های تبلیغی ما، دستگاه های دیپلماتیک ما در قالب وزارت خارجه، در قالب رایزنی هامون، واقعا چه میزان یارای مقابله با این حجم عظیم اسلام حراسی و ایران حراسی رو دارن که دارن نهایت تلاششون رو میکنن برای حداقل کردن تأثیرات بازتاب انقلاب اسلامی؟
بله، اصلا سوال شما طولانی بود، اگه من یه قسمت هایش رو یادم رفت جواب بدم دوباره به هر حال یادآوری کنم.
اجازه بدید رو دو بخشش بحث کنیم دیگه. بخش بله. اول که آیا به نظر شما واقعا این حجم از اسلام حراسی واقعیت داره؟ یعنی آیا واقعا اسلام این میزان توانایی رو داره برای اینکه تبدیل بشه حالا در غیاب کمونیسم به دیگر گفتمانی غرب و دیگر ایدئولوژی که غرب؟ حالا بعد میره سراغ بخش بعدیش.
بله، ببینید من دوباره اجازه بدید یه استنادی به یه کسی دیگری بکنم، از اون رو مبنای یا پایه بحثی قرار بدم که در پاسخ شما، که به قول شما چرا این اسلام هراسی و چرا این ایران هراسی، چرا این شیعه هراسی. آقایی است به نام جان استمپل، این کتابی داره تحت عنوان درون انقلاب ایران. آقای استمپل وابسته سیاسی ایالات متحده آمریکا بوده در زمان وقوع انقلاب در ایران. در نمیدونم صفحه چند این کتاب، الان اون زمان یادم بود الان یادم نیست در واقع، که ترجمه شده این درون انقلاب ایران در ایران، به نکته جالبی اشاره میکنه که اوائل انقلاب ایران در واقع اینو نوشته. پاسخیست به این فرمایش شما که توضیحش به هر حال میتونه مفید باشه، اینه که اونجا میگه اگر این انقلاب با همین خصوصیاتی که داره، حالا طبیعتا با تعبیری که من دارم میکنم چون این عبارت چون ندارم که براتون بخونم، برخلاف باعث قبل که این عباراتشو داشتم، میگه این انقلاب اگه بتونه سرپا بمونه، نشون میده که خیلی امید نداره که چه بسا این سرپا بمونه، چون اوایل انقلاب خب انقلابی است که ضد آمریکایی شکل گرفته و چه بسا شاید به عنوان وابسته سیاسی آمریکا در ایران که زمان دیگه روگانگیری هم ایران بوده در واقع، خب فکر میکنه که با همه شناختی که خودش از آمریکا داره این انقلاب رو آمریکا نخواهد گذاشت حالا بمونه، ولی به عنوان یه محقق ضمناً در واقع میگه اگر این انقلاب بمونه مشکلی که در برابر غرب ایجاد خواهد کرد مشکل جدی خواهد بود. و اون در واقع به تعبیر من حالا شاید این نباشه، اون به تعبیر مشکل تمدنی خواهد بود. این مشکل چه جوری میشه اگر این حرف درست باشه که درسته؟ اتفاقی که با انقلاب اسلامی ایران افتاده که اگر این انقلاب بتونه انشالله به هر حال الان پیچ و خمهایی رو هم که فراروش قرار دادن بتونه پشت سر بگذاره و آفتهایی که گرفتارش شده به هر حال بتونه انشالله غلبه کنه و در واقع ادامه بده، اینه که تمدن غرب که اون در قسمت‌های قبل هم شما یه اشاره‌ای داشتید، فکر می‌کنه که الان در جهان امروز تنها تمدن و برترین تمدنه و فرمولی که او کشف کرده و بر اساس اون تمدن ساخته تنها فرمول تمدن سازی و غلبه تمدنیه. که اون فرمول چیه؟ اون فرمول همونیست که در واقع در بحث قبل هم اشاره کردیم، میگه علت پایداری و تفوق تمدن غرب ماده‌گرایی این تمدن و بنیاد کردن تمدنی بر اساس ماده انسان، یعنی به عبارتی ساختن به تعبیری تلاش برای ساختن بهشتی در این زمین و در اینجاست در واقع، به همین جهت هم هست که تونسته موفق بشه و میخواد این رو بگه که به دنیا که راهی جز این نیست، یا با مایید و متمدن یا بدون مایید و بدون تمدن، و لذا غیر خودشون رو آدم های غیر متمدن وحشی نمیدونم چه و اینا در واقع میبینن و تعریف میکنن و بیان میکنن. لذا در مورد انقلاب اسلامی ایران اون اتفاقی که افتاد اینه، انقلاب اسلامی ایران بیان میکنه که و بعد این مورد پذیرش قرار میگیره در ایران و قدرت تأمین پیدا میکنه در جاهای دیگه، که اینه که در واقع تمدن موجود ضمن قبول توفیقاتی که در عرصه های مختلف داشته با بنبست های جدی هم مواجهه، که این بنبست ها رو شاید یکی از علل اقبال فوکو به انقلاب اسلام ایران به عنوان کسی است که درون تمدن غرب این ضعف ها رو کاملا میبینه و علتی که الان در واقع ادامه که پست مدرن ها چه در واقع چه چپ چه راست ها، اگر بتونیم پست مدرن رو پیدا بکنیم، همین حرف رو همین امروز هم که امروز الان دارن تکرار میکنن همینه، که این تمدن حتما توفیقات مادی داشته ولی بنبست هایی رو هم برای بشریت ایجاد کرده. به قول آیه وبر علتش اینه که افسون زدایی یا روح زدایی کرده، که اون فوکو الله که میگه روح جهان بیروح هم همینه، میگه تمدن مدرن روح زدایی و افسون زدایی و معنا زدایی کرده از انسان. چرا؟ چون انسان به خودش که مراجعه دو ساحت داره، ساحت مادی و ساحت معنوی. این قسمت نسته ساحت مادی انسان رو در یک قسمت های به میزان قابل توجهی تأمین بکنه، ولی به همون اندازهی که تأمین کرده و ساحت معنوی رو نادیده گرفته خلع و فقدان ایجاد کرده و انسان امروز تشنه ابزارها، روشها، و در واقع ساحت‌هایی است که بتونه یا وسایلی است که بتونه اون قسمت معنایی خالی ماندهش رو پر بکنه. وبر اون زمان بیان میکرد که این رو با هیاهو و جنجال‌هایی تلاش میکنه انسان پر بکنه، ولی این هیاهو و جنجال‌ها که مثلا اون رو میشه در فیلم‌های وسترن، در فیلم‌های اینجونه، یا مثلا در شب‌های آوازخوانی که مثلا در واقع شور و هیجان ایجاد میکنه، در شهر بازی‌هایی که بتونه در واقع یه کارا اتفاقات خارق‌العاده‌ای رو باعث بشه، اون روح پر. ولی اینا اون روح پر نه، حتی در یه جایی با موسیقی یا نوعی موسیقی‌های خاص پر نمیکنه. اون قسمت رو خالی مونده. انقلاب اسلامی ایران و منطق انقلاب اسلامی ایران اینه که انسان رو دو ساحتی تعریف میکنه. میگه ساحت مادی رو من نفی نمیکنم اصلا، حتما به دنبالشم، ولی ساحت معنوی رو براش من حرف دارم، بیان میکنه. علت این که استمپل میگه اگه این اگه بمانه در واقع کیشومات جدی به تمدن غرب میده اینه که یه راه جدیدی پیدا میشه که در اون که این راه در واقع انسان دو ساحتی میبینه، برای ماده این انسان تلاش میکنه و برای معنای انسان هم برنامه داره. اگر این بتونه یه تمدنی رو شکل بده میشه یه کیشومات به تمدن غرب که تمدن ماده محوره و نقصش در ندیدن معناست. اگر این تمدن جدید بتونه هم معنا و هم ماده رو تأمین بکنه، این لذاست که غرب دائما تلاش میکنه اسلام حراسی و کانون این در واقع اسلام سیاسی که مبنای همچی تفکریست در ایران رو قرار بده. الان هم که ما مواجه با تحریم و مباحث اونیم، علاوه بر این که ضعفایی که در به لحاظ فساد و اینا در درون خود ما گرفتار شدیم، تحریم میخواد همین کار رو، ترامپ اینا هم در واقع هم میخوان بکنن، تلاش میکنه بگه گشتم نبود نگرد نیست، یه راه بیشتر نیست، اون ماییم. و در واقع میخواد خفه کنه این مسیری رو که علارغم این که به هر حال انقلاب اسلامی ایران توفیقات فوق‌العاده‌ای رو در درون داشته. به همین جهت هم ببینید نمیایم غرب نمیاد مثلا با تمام احترامی که به همه کشورها دارم، از اینکه اسم میبرم قصد دیگری ندارم، برای روشن شدن بس میخوام بگم ما سومالی حراسی نداریم، مثلا اتیوپی حراسی نداریم، مالی حراسی نداریم، ایران حراسیه. یعنی انقلاب اسلامی در ایران باعث اتفاقی شده که این قابلیت ترسیدن رو داره، به دلیل اینکه به قول استمپل یا به قول استاد ما آقای باقری خدا حفظش کنه، این یخش اگه بگیره کیشومات میده، یعنی در واقع ضعف‌های تمدن غرب رو با معنا پر میکنه، قوت‌های تمدن غرب که پرداختن به ماده و زندگانی انسان هم رو در واقع تأمین میکنه. به لحاظ انسانی و به لحاظ قمپوز خود غرب در واقع نگاه بکنیم، علل قاعده میگه یه جورایی بعضی شبیه بعضی از روشنفکرهایی که در داخل از این تیپ بحث میکنن، غرب اگر مرد بود به تعبیر عوام ما، خب ایران رو فشار حتی فشار اقتصادی قرار نده، از دور خارج نیست، حرفش حرف بی ربط بی خودیه و میگن خیلی وقتا هم میگن که این عددی نیست دیگه، حرف کهنه‌ایه، رها کنه، تحت فشار اقتصادی قرار نده، مثل همه جای دنیا با ایران رابطه عادی داشته باشه، هواپیماهای مسافربری رو بر روش نبنده، تحریم دارویی نکنه، تحریم غذایی نکنه، تحریم نفتی نکنه، بذاره این زندگی خودش ادامه بده. اگر این فکری که در ایران مطرح کرده انقدر ضعیف و سست و بی‌بنیاده، به خودی خود 20 سال قبل 30 سال بعد میمیره، از بین میره. چرا این کارو نمیکنه؟ روشن فکرانه برخورد نمیکنه که آقا اینم یه حرفیه، بذار ایرانیان بزنن، خود اونا که به هر حال همه چیز دست اوناست دیگه، بذارن در جهان پرماده ایران هم یه حرفای معنوی بزنه، فشارم نیاره که مادهش رو خراب بکنه، زندگی معیشت مردم رو بذاره به هر حال، اگر چنانچه حرف سست بی بنیاده بدون مخاطبی باشه، به خودی خود از علل قاعده مثل خیلی حرفای دیگر در تاریخ زده شدن از بین رفتن، از بین میره. ولی این کارو نمیکنه. برای اینکه بتونه این فکر رو خفه بکنه، دست به هر ابزاری میزنه که از جمله اونها الان به هر حال فشار تحریمی که به هر حال مردم ما کاملا با گوشت و استخوان لمس میکنن. سوال اینه که چرا؟ گناه ایران چیه که بایستی مردم ایران در واقع این فشار رو متحمل بشن؟ برس کنم به اولاغ کسی گفتن هوش، مثلا به یکی دیگهش گفتن چوش، اینا در درون خودشون زندگی میکنن، یه حرفایی رو دارن، حرفاشونو میزنن، حرفاشون به علاقه به جایی بعد بر بخوره دیگه، میخواد زندگی خودشو بکنه، میخواد زندگی مردمش و زندگی خوبی داشته باشه، ده دخل و خرجش میخواد بتونه برابری بکنه. این که در واقع این اناد پیچیده چند لایه رو ما از غرب میبینیم که شما به عنوان ایران حراسی و به عنوانش اسلام حراسی شیعه حراسی، به دلیل اینکه جوهره این سخن به صورت بنیادی اگر بتونه مبنای تمدنی قرار بگیره که در آن انسان هم ماده و هم معنا رو داشته باشه، یه اتفاق جدیدی در جهان میفته که این به لحاظ راهبردی اثرش از اون اثرهای حرفایی هم که آقای فوکو زد به مراتب عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد.
بسیار عالی بود. بخش دوم سوال من آقای دکتر باقی مونده، یه فرصتی بگیریم رفت و برگشتی داشته باشیم که میرسیم به فینال بحثمون، در خدمتتون خواهیم بود.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
گراهام فولر اندیشمند امریکایی معتقد است در حال که طی چند قرن اخیر استعمارگران غربی افکار و نهادهای اسلامی را تضعیف کردند و رهبران سیاسی کشورهای تازه استقلال یافته نیز عملکرد بهتری نداشتند و سعی کردند از مدل‌های شبه فاشیستی غربی برای اعمال کنترل اقتدارگرایانه خود بهره بگیرند. تنها در این زمان است که انقلاب اسلامی ایران اسلام را وارد دوره جدیدی از خلاقیت، آزادی و استقلال نمود. برنارد لوئیس، نویسنده و صاحب نظریه حوزه فلسفی سیاسی، گفته است انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 شمسی موجب تحولاتی بزرگ در ایران و تغییرات عمده‌ای در کشورهای دیگر شد و پیامدهای آن مرزهای ایران را در نوردید و به بیرون از کشور رسید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عصر خمینی رو میشنوید. ما به بخش پایانی صحبتامون با آقای دکتر خرمشاد عزیز رسیدیم. من سوالی رو مطرح کردم که دو بخش داشت. بخش اولش رو به صورت مبسوط و مصطفی آقای دکتر جواب دادن. بخش دوم من، سوال من ناظر به خودمون بود آقای دکتر. دشمن ما طبیعتاً وقتی که مفهوم انقلاب اسلامی رو درک کرده و این تهدید رو به صورت کامل درک کرده، سالهاست که سیاست اسلاموفوبیا و ایرانوفوبیا را در دستور کار خودش قرار داده با ابزارهای مختلف، ابزارهای سخت افزاری مثل تحریم و ابزارهای نرم افزاری مثل برنامه‌هایی که می‌سازند، شبکه‌هایی که دارن به زبان فارسی، غیر زبان فارسی دارن تولید می‌کنن و مدام دارن علیه انقلاب اسلامی، برای داخل انقلاب اسلامی و برای محیط بین‌الملل برنامه پخش می‌کنن. ما در مقابل آقای دکتر چه می‌کنیم؟ سازمان فرهنگ و ارتباطات ما، وزارت امور خارجه ما در قالب برنامه‌های دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی، من یه انتقادی دارم. فکر می‌کنم که ما بعد خیلی خودمونم نفهمیدیم که چه کردیم و اهمیت انقلاب اسلامی رو و حالا اینکه باید برای این پدیده چه کار بکنیم، به نظر میاد خیلی درک نکردیم. حالا شما مسئولیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رو هم داشتید، میتونید تجربیات خوبی رو منتقل کنید. واقعا به نظرت ما درک کردیم اهمیت این مسئله و فعالیتایی که ما داشتیم؟ واقعا با اون اصل انقلاب اسلامی واقعا میتونست درخور باشه نسبت به وظیفه که ما داشتیم برای ترویج انقلاب، برای اینکه انقلاب رو بتونیم در عرصه بین‌المللی اصطلاحاً پروژکت بکنیم، پخش بکنیم؟ واقعا این برنامه‌ای که ما داشتیم چقدر تونسته در مقابل اون حجم عظیم اسلام حراسی، ایران حراسی مقاومت داشته باشه علارغم تمامی ضعف‌های مادی که ما داریم و همین رو بهش معترف هستیم؟
ببینید، دوباره بذارید از اون قسمت نظری خودم استفاده کنم برای پاسخگویی به این بخش عملی خودم به قول شما که فرمودید. ببینید، انقلاب‌های بزرگ مهمترین قدرتی که در اختیار دارن قدرت نرمشونه. ملازم فرمید. یعنی چی؟ ببینید، امام خمینی در مقابل شاه قدرتی که داشت که چه چیزی باعث می‌شد که مردم در مثلا 19 بهمن، مثلا اگر اشتباه نکنم، یا 21 بهمن بود، حالا خاطرم رفت یه لحظه، که امام رژیم شاه اعلام میکنه کسی حق نداره خونها بیاد بیرون، از ساعت 4 به بعد حکومت نظامیه و امام میفرمایند که مردم بریزید تو خیابونا. چی باعث میشه که مردم بریزن تو خیابونا؟ امام خمینی در مقابل ارتشی که در به هر حال در حداقل تا یه زمانی در اختیار شاه بود، بعد به انقلاب میپیونده، و در مقابل توپ و تانک و همه این هستایی که بعد غرب و امریکا و اروپا و اینا که پشت شاه وایساده بودن، چی داشت که او رو برش غلبه داد؟ قدرت نرم. منظم میکنید بعد از انقلابم اون چه که انقلاب ایران رو در مقابل تهدیدهای امریکا که میرفت بعضی روزا دیگه اعلام میکردن که فلان روز دیگه به ایران حمله میکنه، اینجا رو میزنه، اونجا رو میزنه، خونسا میکرد، چی بود؟ قدرت نرم بود، مردم میریختن تو خیابون 22 بهمن روز قدس و این رو خونسا میکردن. در نتیجه مهمترین قدرت انقلاب ها، انقلاب از جمله انقلاب اسلامی، قدرت نرمش بود. اون چه که انقلاب اسلامی رو ایران رو در بیرون در واقع مشتری دار میکرد، این فکر انقلاب اسلامی ایران بود، این ایده‌ای که مطرح میکرد، این ایده خلعی رو که مردمانی که در بیرون از ایران زندگی میکردن، این خلع رو با گوشت و پوست و استخون لمس کرده بودن، میگرفتن. این هم میگفتن این حرف درستیه، این همون درد، دوای همون دردیست که در واقع ما داریم. اقلش اینه که به هر حال نفس این که فهم این که مزیت نسبی ما در حوزه فرهنگ و قدرت نرمه و تلاش برای این که این شود، خود این قابل تقدیر و قابل ستایش و قابل فهمه. و این که حتما میتونست بهتر عمل بشه نسبت به اون که تا حال انجام گرفته، اینم حرف درستی است که به هر حال جای طرح و بحثش رو داره که بحث مفصل خودش رو میطلبه.
از لطف شما آقای دکتر خرمشاد و اینکه قبول زحمت کردید و دعوت این برنامه رو لبه گفتید برای دو جلسه خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که شنوندگان عزیز ما هم که تا این ساعت ما رو دنبال کردند از بحث‌ها استفاده کرده باشند. به امید اینکه توفیق باشه دوباره از انقلاب اسلامی بگیم و صحبت بکنیم. همه شما بزرگواران رو به همراه استاد بزرگوار آقای دکتر محمد باقر خرمشاد به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
آنچه تقدیم حضورتون شد برنامه عصر خمینی بود که از رادیو گفتگو شنیدین. تا ساعت 6 بامداد در 13 روز از خرداد 1398 با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان و شما بزرگواران. ما چگونه باید در ارتباط با انجام واجب روز عید فطر عمل کنیم؟ به چه کسی باید فطریه را بپردازیم؟ به چه مقدار باید فطریه را بپردازیم؟ کی باید فطریه را بدهیم و چه چیزی را باید به عنوان فطریه خودمون باید قرار به صلاح بپردازیم؟ در پاسخ این چهار پرسش اصلی باید عرض بکنم ما باید قبل از نماز عید فطر فطریه من را به دست فقیر و کسی که خرج سالش را ندارد باید بپردازیم. پس زمان پرداخت فطریه تا قبل از نماز عید فطر خواهد بود. به چه کسی باید پردازیم؟ به فقیر، به فقیر مؤمن. به کی میگن فقیر؟ فقیری که خرج سالش رو نداشته باشه. حالا این خرج سال یه موقع است که اصلا امکان درآمد برای او نیست، شخص افتاده است، بیماری است که هیچ گونه حقوقی و هیچ گونه درآمدی ندارد، به این آدم میگن فقیر. کسی که این چنین باشد این فقیره و باید انسان بهش میتواند فطریه خودش رو بهش به اصطلاح بپردازه. البته خیلی از افراد هستن که خرج سالشون رو الان ندارن، ولیکن بر اساس کاری که میکنن در ماه کارمندن و وقتی که کار میکنن سر ماه حقوقشون رو میگیرن. این انسان فقیر نیست. فقیر کسی است که خرج سالش رو نداشته باشد و امکان درآمد هم به اصطلاح نداشته باشه. اما اینکه چه چیزی را بدهیم؟ قوت قالب. قوت قالب ما چیست؟ اگر نان قوت قالب ماست، نان. اگر برنج قوت قالب ماست، باید ما برنج بدهیم.
چه برنجی؟ همون برنجی که ازش استفاده میکنیم. یعنی هم میتوانیم برنج بدیم، هم میتوانیم مبلغ برنج بدهیم. به چه مقدار باید فطریه را پرداخت کرد؟ برای هر کس 3 کیلو قوت قالب. یعنی سرپرست خانواده اگر خودشه، همسرشه و 2 یا 3 فرزندشه، مثلا یه خانواده 5 نفری، باید اینها 15 کیلو باید نان یا برنج و یا خرما اگر قوت قالبشون باشه باید به اصطلاح بپردازن. این 4 پرسش اصلی در بحث فطریه و به اصطلاح پرداخت این فطریه که زکات بدن ماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق قلب باد تعود بالله تجد والتقينا نضاعب و توقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
شما عزیزان میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون برنامه های مختلف رادیو گفتگو رو بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا رسانه نوین رادیو است. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir دریافت بفرمایید.
همه حس تو دلت جاشم.